یعنی رموندن، یعنی بدبخت کردن مردم و دشمن ساختن مردم با دین و با روحانیت. بعد من گفتم خدا پدرش بیامرزه که فقط با آخوندها دشمن است، با اسلام دشمن نشد، بعد نمازی که میکند روزش هم میگیرد، به زیارت امام رضا میرود. خوب، پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از درجاتی که دارد این است، مستقیم و غیر مستقیم. این به طور غیر مستقیم بر ضرر اسلام عمل کردن است. حالا امروز توی داستان افتادیم، یه داستان دیگر هم براتون عرض میکنم. یه مرد محترمی که بسیار از شما شاید بشناسید، مرد فاضلی است، از طلبه های بسیار فاضل بود، یه وقت هم در همینجا سخنرانی کرده است اون مرد، و طلبه بسیار فاضلی، مرد بسیار روشن فکر متدینی هم هست. قضیه را از این نقل کردن، این اول باری که این آدم کلاهی می شود در یکی از مجامع اسلام نیبرم، وقتی که وارد می شود تمام اون رفقا دوستان قدیمش این ده که می بینن شروع می کنن به حمله کردن و تحقیر کردن و ناراحت کردن. اون چنون اینو ناراحت عصبانی میکنن، با اینکه آدم حلیم است طبعا، که بعد این بر میگردد یک حرف بسیار منطقی به اینها میزند. میگه رفقا بیشید، من یه حرفی به شما دارم. میگن چی؟ میگه من یک کلمه میگم، شما دوست دشمنانتون هستید و دشمن دوستانتون. توضیح میدم برات، من یکی هستم مثل شما، مثل شما فکر میکنم، مثل شما معتقدم، من مثل شما به قرآن معتقدم، مثل شما به خدا معتقدم، مثل شما به پیغمبر معتقدم، مثل شما به ائمه معتقدم، مثل شما درسایی که خوندید خوندم، مثل شما تربیت شدم، ما با شما در هزار چیز با هم دیگر من با شما اشتراک دارم، من حد اکثر به قول شما یه گناه مرتکب شدم، اگر این گناه باشد لباس به اجارتا تغییر دادم رفتم دنبال کاری کسب زندگی، فرض میکنم این یکی گناه، شما با من اونچنون رفتار میکنید که من مجبور میکنید که با شما قطع رابطه بکنم، به یه انسانم که بی ارتباط نمیتونه باشد مجبورم برم با سلف مخالف و دشمن شما بعد از این دوست باشم، چون شما دارید به زور من از خودتون طرد میکنید به خاطر یه همچه کاری. ولی پس به این دلیل شما دشمن دوست خودتون هستید که من باشم، ولی شما دوست دشمنانتون هستید. بعد مثال میزنه، میگه فلان شخص این در همه عمرش هیچ وقت اساسا تظاهری هم به اسلام نداشته است، علامتی از اسلام در او نبوده است، نه به قرآن اظهار اعتقاد کرده است، نه به اسلام اظهار اعتقاد کرده، نه به هیچ. معروف به این که ظالم است، معروف است به این که ستمگر است، معروف است به این که فاسق است، شرابخوار است، چنین است، چنان است. بعد همین آدم که شما ازش انتظار ندارید یه دفعه این بینید آمد به زیارت حضرت رضا، بعد همه تون میگید که نه، معلوم میشه آدم مسلمانیست بابا، معلوم میشه آدم مسلمانی. این دفعه وقتی که میبینید باش خوشوبش میکنید، یعنی از این هزار خصلت او 999 خصلتش بر ضد شما و بر ضد دین شما، چون از او انتظار ندارید. همینقدر یه زیارت حضرت رضا که آمد میگید نه، معلوم شد مسلمان است. اما اونی که از هزار خصلت 999 خصلتش مسلمان است، یه خصلتش به قول شما خلاف است، به این یه خصلت میگه این دیگه مسلمان نیست، این دیگه از حوزه اسلام خارج شد. پس شما دوست دشمنان خودتون هستید، یعنی کمک به دشمنان خودتون میکنید و دشمن دوستان خودتون هستید، یعنی در واقع دشمن خودتون هستید. امر به معروف و نهی از منکر گفتیم یا لفظی است یا عملی، و گفتیم که هر یک از اینها یا مستقیم است یا غیر مستقیم. حالا من برای غیر مستقیم مثال دیگری هم باید دراتون عرض بکنم. شما اگر بخواید امر به معروف به شکل غیر مستقیم بکنید، یه راهش این است خودتون صالح باشید، خودتون با تقوا باشید، خودتون اهل عمل باشید، خودتون اهل تقوا باشید. وقتی خودتون اینجوری بودید، مجسمه ای شما خواهید بود از امر به معروف و نهی از منکر. هیچ چیزی آقا بشر را از عمل بیشتر تحت تأثیر قرار نمی دهد و حقم هست. بیان هرگز اون اندازه افراد را تحت تأثیر قرار نمی دهد، ولی عمل تحت تأثیر قرار می دهد. شما می بینید که انبیا و اولیا مردم از اونها پیروی می کنند زیاد، ولی از حکما از فلاسفه اون قدرها پیروی نمی کنند. چرا؟ برای این که فلاسفه می گویند فقط مکتب دارن، فقط تئوری به دنیا می آورند، اما در گوشه مدرسه نشسته است، در گوشه حجره نشسته است، هی کتاب می نویسد، کتابم تحویل مردم می دهد. ولی انبیا و اولیا تنها تئوری نیستند، تنها فرضیه نیستند، عملند. اون که میگوید اول عمل میکند بعد میگوید. حتی اینم نیست که اول بگوید بعد عمل بکند، اول عمل میکند بعد میگوید. وقتی که انسان گفت بعد از اون که خودش عمل کرد، اون گفته اثرش هزار برابر. علی ابن ابی طالب خودش میفرماید و تاریخ هم نشون میده اینجور است، فرماید ما امرتکم بشیئن الا وقد سبقتکم بالعمل بهی و ما نهیتکم عن شیئن الا وقد سبقتکم بالانتهاء عنه. یعنی من هرگز خودتون ندیدید که تا کنون امر کنم شما رو به یه چیزی، مگر اینکه قبلا خودم عمل کردم، تا اول عمل نکنم بعد به شما نمیگم. و من هرگز شما را نهی نمی کنم از چیزی، مگر اینکه قبلا خودم ترک کردم، خودم نمی کنم، تا چون خودم نمی کنم شما را نهی می کنم. کونو دعا تل ناف بغیر السنتکم، فرمود مردم به دین دعوت کنید، اما نه با زبان، با غیر زبان دعوت کنید، یعنی با عمل خودتون مردم را به اسلام و به دین عمل بکنید. انسان وقتی که عمل میکند، خود به خود در عمل خودش جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. این فیلسوف معروف معاصر ژان پل سارتر یه حرفی داره در همین جا، البته حرفش حرف تازه ای نیست، تعبیر تازه است. میگه من هر کاری که میکنم جامعه خودم رو ضمناً به اون کار ملتزم کردم. براستم هست، هر کاری که شما بکنید، کار بدی بکنید یا کار خوبی بکنید، جامعه رو در اون کار ملتزم کرده اید. خواه ناخواه کار شما موجی در جامعه به وجود می آورد، تعهدی برای جامعه به وجود می آورد، بایدیست برای خود شما و بایدیست برای اجتماع. یعنی هر کاری ضمناً امر اجتماع است، به این که تو همچنین بکن. وقتی که من یه کاری می کنم، زبان عمل من اینه که رفیق تو هم مثل من باش. هرچی هم بگم مثل من نباش نمی شود. من اگه هرچی به شما بگم آقا تو به قول من عمل بکن، ولی به کردار من کار نداشته باش، به گفتار من کار داشته باش، به کردار من کار نداشته باش، هرچی بگم فایده ندارد. شما نمیتونید به گفتار من کار داشته باشید و به کردار من کار نداشته باشید. اونی که در شما التزام و تعهد به وجود می آورد، کردار من است در درجه اول و گفتار من است در درجه دوم. هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. به دیگران میگه پشت سر من بیایید. خیلی فرق است میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو. با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم، همیشه میگن ما رفتیم، علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیایید. ما امرتکم به شیء الا وقد سبقتکم بالعمل به، ولا نهیتکم عن شیء الا وقد سبقتکم بالنهی. پیغمبر اسلام اگر در اون چه که دستور میداد اول خودش پیش قدم نبود محال بود. اگر میگفت نماز و نماز شب خودش بیش از هر کسی دیگر عبادت میکرد و ان ربک یعلم انک تقوم ادا من ثلثی اللیل، اگر میگفت انفاق در راه خدا و گذشت و ایثار، اول کسی که ایثار میکرد خودش بود، یعنی اول از خودش میگرفت و به دیگران میداد. اگر میگفت جهاد فی سبیل الله، ریختن خون، خودش اول جلو میرفت و عزیزان خودش اول جلو میبرد، اون وقت دیگه قهرن دیگران هم علاقمند میشن، شیفته میشوند، عشق پیدا میکنند، شور پیدا میکنند. وقتی که میبینن این مرد در راه هدف خودش اون عزیزترین عزیزان خودش رو میفرستد به کام مرگ و خودش اول مسلح میشود و در قلب لشکر قرار میگیرد، خودش ضربت میخورد، دندان خودش میشکند، پیشانی خودش میشکند، حقیقت رو اون وقت در وجود همچه شخصی میبینند. کی از علی برای پیغمبر عزیزتر بود؟ کی از حمزه سید الشهدا برای پیغمبر عزیزتر بود؟ در جنگ بدر کیها را اول فرستاد در میدان؟ علی را فرستاد که دامادش است و پسر عموش است و در واقع به منزله فرزندش است، چون علی از کودکی است در خانه پیغمبر بزرگ شده. پیغمبر پسر ندارد، علی به منزله پسر پیغمبر است. حمزه عموی خودش را فرستاد که چقدر این عمو را گرامی می داشت. ابو عبیدت ابن الحارث فرستاد که پسر عموش بود و چقدر در نزد او عزیز بود. این سه نفر رفتند با سه نفر دیگر مبارزه کردند، هر سه نفر طرف کشته شد، ولی از این سه نفر عبیدت ابن الحارث جراحت بسیار سختی برداشت که بعد هم البته شهید شد و از دنیا رفت، ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام و جعفر و حمزه سید الشهدا اینها نه آسیبی ندیدند و برگشتند. یعنی آسیب زیادی به اصطلاح ندیدند، به الا آسیب دیدند، آسیب زیادی ندیدند. و در جاهای دیگر و در جاهای دیگر و در جاهای دیگر حسین ابن علی چقدر خطاب خوند و چقدر عمل کرد. حجم خطابهاش چقدر کم، ولی حجم عمل چقدر وسیع. وقتی که عمل باشد گفتن زیاد نمیخواد. او آدمی که میاد که فریاد میکشد در اون خطابهی که انشاء میکند، میگوید فمن کان باذلن فینا مهجته موطنا علالقا الله نفسه فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا انشاء الله. هر کسی که آماده است این خون دلش رو در راه ما ببخشد، هر کسی که تصمیم گرفته است لقای پروردگار را برگردد اون که در هوس کشور آمده است، چنین کسی با ما کوچ بکند. اون که از جن گذشته نیست با ما نیاد، قافله ما قافله از جن گذشتگان است. وقتی که میبینن در میان قافله از جن گذشتگان عزیزترین عزیزان حسین ابن علی هست، آیا اگر حسین ابن علی عزیزانش رو در مدینه میگذاشت کسی متعرض عزیزانش میشد؟ ابدا. ولی اگر عزیزانش نمی آورد در صحنه کربلا، خودش تنها کشته میشد، خودش تنها شهید میشد، این ارزشی که امروز پیدا کرده است پیدا میکرد؟ ابدا. کاری کرد که بشود یک پاک باخته در راه خدا، یعنی عمل رو در منتهای اوج خودش برساند، یک پاک باخته بشود، دیگه چیزی باقی نگذاشت که اون چیز رو در راه خدا نداده باشد. اما عزیزانش هم افرادی نبودن که اونا رو حسین به زور کشیده باشد، هم عقیده های خودش بودن، هم ایمان های خودش بودن، هم فکرهای خودش بودن. و اساساً حسین کسی را در این سفر بالخصوص، این سفر یه سفری بود که امام حسین حاضر نبود که یه فردی که کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش هست همراه اینها باشه. بلحاظ دو بار، سه بار در بین را اینا را غربال کرد، غربال غربال غربال. روز اولی که از مکه حرکت میکند اعلام میکند هر که جنباز نیست نیاد. اما هنوز بعضی خیال بکنن که خب شاید امام حسین برود کوفه، خبری بشود، برویای اونجا باشد، آقایی باشد، ما عقب نمانیم، باز همراه حرکت بکنن میان. یه عده از اعراب بادیه وقتی میان حسین ابن علی میاد هم بین را ملحق میشوند. باز حسین ابن علی در بین را خطبه ای میخواند. ایها الناس، هر کسی که خیال میکند، فکر میکند که ما به موفقیتی به اصطلاح نائل میشیم، به مقامی یعنی نائل میشیم، به جایی میرسیم، چنین چیزی نیست. برگردد برمیگردن، هی غربال و هی غربال و هی غربال. آخرین غربال را در شب عاشورا کرد، ولی غربال شب عاشورا آخرین غربال بود، یکی هم فاسد از آب در نیامد. تنها میگن صاحب ناسخ التواریخ این اشتباه تاریخی رو کرده است و نوشته است که در شب عاشورا که امام حسین اون جمله ها را به اصحاب فرمود، یه عده‌ای در شب عاشورا حرکت کردن و از سیاهی شب استفاده کردن و رفتن، ولی هیچ تاریخی این رو تأیید نمی کند، فقط تنها اشتباه صاحب ناسخ است. و غیر از صاحب ناسخ هیچ کس این رو ننوشته است و قطعا در شب عاشورا هیچ کدام از اصحاب ابا عبدالله نرفت. یعنی اینها دیگه غربال شده های آخری بودن و نشون دادن که دیگه نه، در میان ما غشدار وجود ندارد، اون که نقطه ضعف داشته باشد وجود ندارد. اگر در روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین یه بچه‌ام اگر ضعف نشون میداد، میرفت به لشکر دشمن که قوی تر بود، نیرومند تر بود، ملحق می شد، یعنی خودشو به اصطلاح از خطر نجات می داد، در پناه اونها می رفت، اون وقت این برای امام حسین، برای مکتب حسینی نقص و نرد. اما برعکس، از دشمن کشیدند و آوردند. دشمن که در مأمن بود، در امنیت بود، هر کسی که در اونجا بود، اونا از دشمن کشیدن، اونها را از مأمن کشیدن و در معرض خطر و در کانون خطر قرار دادند. یعنی خودشون آمدن کشیدن، یعنی خودشون آمدن. اما اینها از کانون خطر اینها یک نفرم به اون مأمن نرفت. اگر حسین ابن علی قبلا این غربار حال نکرده بود، این اعلام خطر حال نکرده بود، خیلی از این حادثه ها پیش می آمد. یه وقت دیدید که نیم جمعیت پا شدن رفتن، بعدم میرفتن علی عز بالله علی حسین ابن علی تبلیغات هم میکردن. چون اون کسی که میرود که نمیگه من ضعیف ایمانم، اون کسی که میرود نمیگه من ترسیدم، او بعد برای خودش یه توجیهی هم درست میکند، یه دروغی هم میسازد، یه حرفایی هم میزند. بله نخه، ما اگه تشخیص میدادیم که راه حق همین است، اگر تشخیص میدادیم رضای خدا در همین است، این کار میکردیم. خیر، ما تشخیص دادیم حق با این طرف است. قرم منطق هم برای خود جعل بیفرد میسازد، ولی هیچی که از اینها نشد. این یکی از بزرگترین افتخارات حسین ابن علی، از بزرگترین افتخارات مکتب حسینی. سردار، یکی از بزرگترین سردارها را از اونها میگه نکشید منه آورد. کسی که اساسا نامزد این بود که امیر جیش باشد، حر بن یزید ریاحی، او که یه آدم کوچکی نبود. اگر در اونجا حساب میکردن بعد از عمر سعد شخصیت دوم در این لشکر کیست، از حر بن یزید ریاحی کسی تجاوز نمیکرد. مرد بسیار با شخصیتی بود، به علاوه اولین کسی بود که او را با 1000 سوار مأمور این کار کرده بودند. ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل، امر به معروف عملی حسین ابن علی، همون حر بن یزید زیادی که حر بن یزید که روز اول شمشیر به روی حسین ابن علی کشید، بعد آمد تسلیم شد، توبه کرد، التائبون شد، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراکعون الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این مردی که معروف بود به دلیری و دلاوری، بهترین دلیلی چنه که 1000 سوار به او میدن که بیاد جلو حسین ابن علی رو بگیرد. یک مرد ناماوری، یک شجاع ناماوری، ولی حسین از دل او طلوع کرده است. از دل او، مثل یک سماوری که از دل خودش در دلش آتشی وجود دارد، این آتش او را به جوش می آورد، بخار فشار می آورد و این سماور را تکون می دهد، می لرزاند. اون آتشی که از حقیقت حسین ابن علی در دل این مرد روشن کرده بود، در مقابل این پرده ها، این جدارهایی که در وجودش بود، اونم مثل ما و شما دنیا می خواست، پول می خواست، مقام می خواست، سلامت می خواست، عافیت می خواست، فشار آورده بهش، میگه برو به سوی حسین ابن علی. ولی از این طرف دیگه اون افکاری مادی که در هر انسانی وجود داره، برم یه ساعت بعد کشته شدم، دیگه من زن خودم نخواهم دید، دیگه روی فرزندان خودم نخواهم دید، دیگه تمام ثروتم از دستم میرود، شاید بعد از من اساسا دشمن بیاد و تمام ثروت من رو مصادره کند، ببرد، بچه هم بی سرپرست بمونن، زنم بی شوهر میموند، شوهر بعدی زنم کی خواهد بود؟ آیا زن من شوهر میکند؟ شوهر نمیکند؟ چنین میشود؟ چنان میشود؟ مانع میشود. این دو تا نیروی مخالف فشار میآورند. یه وقت نگاه میکنن بهش، میبینن که داره میلرزه این آدم. یه کسی بهش رسید گفت تو که مرد شجاعی بودی چرا میلرزی؟ خیال کرد لرزشش از ترس است، از میدان جنگ تشمش به شمشیر افتاده ترسیده. گفت نه، تو نمیدونی من دوچار چه عذاب وجدانی هستم. من خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر میبینم. نمیدونم جهنم نقد بهشت نسیه رو بگیرم یا نه برم دنبال همین دنیای نقد که عاقبتش باز جهنم هست. یه مدتی با خودش کشمکش و در حال مبارزه بود، ولی آخرش تصمیم خودش به این مردی که شریف بود و به تعبیر امام حسین علیه السلام حر بود، آزاده بود، این مرد حر آزاد آزاده تصمیم خودش گرفت برای اینکه دشمن نفهمد و مانعش نشود. اول یواش یواش خودش کناری کشید و کناری کشید، بعد یک مرتبه شلاق به اسب خودش زد و رفت به سوی خیام حسینی. ولی برای اینکه اونها خیال نکنن که این به قصد حمله آمده است، علامت امان نشون داد. علامت امان این است، نوشتن قلب و ترسه، یعنی اون سفر خودشو واژگونه کرد. این سفر رو که واژگونه میکردن، علامت این است که من به جنگ نیامدم، من امان میخوام. آمد، اول کسی که باش مواجه شد خود ابا عبدالله بود، چون حضرت در بیرون خیام حرم ایستاده بود. سلام کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کرد آقا من گناهکارم، من روسیه هستم، من همون گناهکار و مجرمی هستم، اول کسی هستم که راه رو بر شما گرفتم. به خدای خودش عرض کنه خدایا از گناه این گناهکار بگذر. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیای تو را به لرزه در آوردم، اونها را ترسوندم. ابن علی
وقتی که این رو دیدن اول باری بود که چشمشون به دشمن افتاد. قهرن بچه هستن، زن است. وقتی که ببینن هزار نفر مسلح آمده اند جلوشون استاده اند، قهرن یه حالت رعب پیدا می کنن، ترس پیدا می کنن. خدای از گناه هر بگذر، آقا من تائبم و برای این که گناه خودم رو جبران بکنم میدانم این لکه سیاهی که من برای خودم به وجود آوردم جز با خون خودم با هیچ چیز دیگری پاک نمی شود. آمدم که با اجازه شما اولا شما بفرمایید توبه من پذیرفته است یا نه. امام حسین است، هیچ چیزی را برای خودش نمیخواد، با این که میداند هر چه توبه بکند و چه نکند در وضع فعلی او مؤثر نیست، ولی او هر را برای خودش نمیخواد، برای خدا میخواد. توبه کرده است، البته توبه تو پذیرفته است. چرا پذیرفته نباشد؟ مگر باب رحمت الهی بر روی یک انسان تائب بسته میشود؟ ابدا. خوشحال شد، الحمدلله، پس توبه من قبول است. بله، پس آقا اجازه بدید من بروم خودم را فدای شما بکنم، خونم را در راه شما بریزم. فرمود ای هر تو مهمان ما هستی، اول پیاده شو به یه خود بینشین از تو ما پذیرایی بکنیم. من نمیدانم آقا به چی میخواست پذیرایی بکند، ولی هر اجازه خواست از آقا که پایین نیاد. هرچه آقا اصرار کردن پایین نیامد. بعضی از ارباب سیار رمز مطلب رو اینجور کشف کردن، گفتن که هر مایل بود خدمت امام بنشیند، ولی یه نگرانی او رو ناراحتش میکرد، میترسید در مدتی که بیاد خدمت آقا بنشیند بعد یکی از اطفال ابا عبدالله مثلا بیاد و هر رو ببیند و یک مرتبه بگه آه این همون آدم است که روز اول جلو ما رو گرفت، و هر شرمنده میشه. برای این که شرمندن نشود، برای این که هرچه زودتر این لکه ننگ را با خون خودش از دامن خودش بشوید، اصرار کرد آقا به من اجازه بدید من بروم. فرمود حالا که اصرار داری برو، من مانعت نمیشم. وقت میاد این مرد رشید در مقابل مردم میستد، بایشون صحبت میکند، چون خودش کوفیست با مردم کوفه موضوع دعوت به بیان میکشد، میگه مردم اتفاقا من خودم جز کسانی نیستم که نامنوشته باشم، ولی شماها این سران شما که اینجا هستن همه شما کسانی هستید که به این مرد نامه نوشتید، او را دعوت کردید، به خانه خود شما خوندید، او را وعده یاری بهش دادید. روی چه اصلی، روی چه قانونی، چه دینی، چه مذهبی شما اکنون با مهمان خودتون چنین رفتار میکنید؟ بعد معلوم میشود یه جریان خیلی این مرد ناراحت کرده بود، یعنی یک لعامت، یک پستی که این مردم به خرج دادن، این پستی که با روح انسانیت ضدیت دارد، با روح اسلام ضدیت دارد، این پستی که تاریخ اسلام نشون میدهد که هیچ وقت اسلام اجازه نمیداد با هیچ دشمنی چنین رفتار بشود. یعنی چی؟ یعنی دشمن برای این که سخت در مضیق قرار بدن آب رو بروش ببندن. و علی ابن ابی طالب چنین پیشنهادی شد و میتونست بکند، نسبت به معاویه نکرد. خود حسین ابن علی مردی بود که همین هر را با اصحابش با اینکه دشمنش بودن در بین را سیراب کرد. مسلماً هر یادش بود که ما آب را به روی کسی بستیم که اون روزی که ما تشنه بودیم او بدون اینکه ما ازش بخوایم ما را سیراب کرد. او چقدر شریف بود، او چقدر عالی بود، اون چقدر بزرگ بود و هست، و ما چقدر پستیم. گفت مردم کوفه شما خجالت نمی کشید، این فرات مثل شکم ماهی داره موج می زند، برق می زند. این که بر همه موجودات جندار حلال است، انسان از او می آشامد، حیوان از او می آشامد، حیوان اهلی می آشامد، حیوان وحشی می آشامد، جنگلی می آشامد. شما چنین آبی را بر فرزند پیغمبر خودتون بسته اید. این مرد می جنگد تا شهید می شود. ابا عبدالله او را بی پاداش نگذاشت، فورا خودش را رسوند به بالین این مرد بزرگوار، براش شعر خوند، غزل خوند. لنعم الحر حر بنی ریاهین، به به این حر ریاهی چه حر خوبی است، عجب حر خوبی داریم ما، عجب مادرت اسم خوبی را انتخاب کرد. روز اول گفت حر، آزاد مرد. راستی که تو مرد آزادی بودی، راستی که آزاد مرد بودی. لنعم الحر و حر بنی ریاه. حسین است، بزرگوار است، شریف است. تا حدی که میتواند اصحاب خودش رو تفقد میکند، این خودش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی مختلف بودن کسانی که حسین خودش رو به بالین و اونها میرسوند. هر کسی در یه وضعی قرار داشت. یکی در وضعی بود که آقا وقتی وارد میشد زنده بود، هنوز با آقا صحبت میکرد. یکی در حال جون دادن بود، یکی در وضع دیگری بود. گمون میکنن در میان کسانی که ابا عبدالله خودش رسون به بالین اونها، هیچ کسی وضع دلخراشتر و جنسوزتری برای ابا عبدالله از برادرش ابوالفضل العباس نداشت. این برادری که خیلی حسین این رو دوست می دارد. یادگار شجاعت پدرش امیر المؤمنین است. در یه جا نوشتن ابا عبدالله بهش گفت برادرم به نفسی انت، عباس جانم، جان من به قربان تو. این خیلی عباس در حدود 20 سال از ابا عبدالله کوچکتر است، بلکه 25 سال. ابا عبدالله 57 سالشون بود و عباس یک مرد جوان 34 ساله بود. ابا عبدالله به منزله پدر ابوالفضل از نظر سنی به شمار می رفت و از نظر تربیتی. عمر رو می کند بهش میگه برادر جان به نفسی اند، ای جان من به قربان تو، جان من به قربان تو. ابا عبدالله در خیمه ایستاده است منتظر. یه وقت یه فریاد مردانه ابوالفضل که نوشتن اندامش بسیار بلند و رشید بود و چهرش اونقدر زیبا بود که کان یدعا به قمر بنی هاشم، در زمان خودش معروف بود و گفتن ماه بنی هاشم، اینقدر زیبا و خوشگل بود. اندامش اونقدر رسا بود که حتی بعضی از اهل تاریخ نوشتن و کان یرکب الفرس المطهم و رجلاه یخطان العرض. بعضی گفتن مبالغه، حالا اگرم مبالغه باشد نماینده یک اندام بسیار رشید و بلند است. نوشتن سوار اسب تنومند میشد، پاش از رکاب میکشید، با سر انگشت پاش میتونش روی زمین رو خراش بدهد، اینقدر بزرگ اندام بود. حالا گیرم هم به قول مرحوم آشمان باقری بیرجندی یه مقدار مبالغه باشد، ولی نشون میدهد بسیار اندام بلند و رشیدی داشته. این اندام رشید که حسین از نظر کردن به او لذت میبرد، وقتی که میاد به بالا سر او میبیند دست در بدن او نیست، میبیند این مغز سرش کوبیده شده است با یک عمود آهنین، میبیند تیر به چشم ابوالفضل العباس وارد شده است. بیجهت نیست که گفتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. عباس که کشته شد دیدن دیگه حسین چهرش دیگه شکسته شد. خودش فرمود الان انقطع ظهری و قلت حیلتی ولا حول ولا قوة الا بالله.